مؤمنی باشه تا مؤمن واقعی شیعه واقعی اهل بیت باشه. فرمود علامت مؤمن از صفات پیغمبر در او باید باشه مدارا کردن با مردمه، با بندگان خداست. اصلا یه بزرگی میفرمود مدیر یعنی مدارا کن. یک پدر، یک مادر، یک معلم، یک بزرگ، یک استاد، یک شخصیت اگه مدارا نکنه کار پیش نمیره آقا. باید تحمل بکنیم جفای خلق رو. پیغمبر خدا فرمود ان الله امرنی به مدارات الناس کما امرنی بالفرائض. همون جوری که نماز واجبه، روزه واجبه، پیغمبر خدا میفرماد خدا همون جوری که به نماز و روزه امر کرده منو امر کرد با مردم مدارا کنم، یعنی تحمل بکنم جفای اونها رو، نفرین نکنم، درگیر نشم، بدی اونها رو با بدی مکافات و پاسخ ندم. این خیلی مهمه. مدارا، نصف دین مداراست. مدارا کردن خلق و خوی پیغمبر خدا بود و دوست داره همه ما مدارا بکنیم با دیگران، تحمل بکنیم. سوم، سنت من امامه. فرمود مؤمن، مؤمن واقعی نمیشود یک علامت از خدا کتمان سر، یک علامت از پیغمبر مدارا، یک علامت از امام از صبر و فی البعصاء و ذرا. علامت مؤمن اینه که در سختی ها و ناگواری ها و ناملایمات صبر، بردباری، تحمل. اللهم صل على
محمد و آل محمد. اینجا سعادت آباد، ساعت 12:01 است. اینطور که چشم و چراغ‌های خونه، یعنی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های عزیزمون تعریف می‌کنن، اون موقع‌ها وقتی کسی خونه و زندگیش رو به یه محله جدید می‌آورد و به قول معروف جابجا می‌شد، هر کدام از همسایه‌ها به یه بهانه‌ای در خونه‌ش رو می‌زدن و بهش خیر مقدم می‌گفتن. یکی تو اسباب‌کشی کمک می‌کرد، یکی سینی چای تعارف می‌کرد، یکی غذا می‌پخت و می‌گفت روز اولی با این همه کار و بار اصلا لازم نیست پخت و پس کنید، و خلاصه هر کسی یه جوری سعی میکرد که نذاره تا همسایه های جدید احساس غربت کنن. اون موقع ها همه جا همین جوری بوده. حالا چی؟ حالا شما هم خاطره خوشی از این دست خاطرات به یاد موندنی دارید؟ یا شله که دارید به ما هم بگید. 30,094.
ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت، روی از همه خوبان برو بودی به لطافت. ای صورت دیبای خطایی به نکوهی، ای قطره باران بهاری به نظافت. ای سر به خرامان از در رحمت، ای ماه درخشان نظری از سر رفت. گویند برو تا برود صحبتت از دل، ترسم همستم بیش کند ماد مسافت. سر رفت گویم برو تا بنوت و بتت از دل، درسم همسم بیش کند بود مسافت. درسم همسم بیش کند بود مسافت.
سلام به همه شما. من بعد از ازدواجم به شهرک جدیدی اومدم. وجود چند تا و خصوصا یکی از همسایه‌ها باعث دلگرمی و تلطیف رنج دوری از محله قبلیمون شد. زنده باد سایه کسایی که موجب شادی دیگران میشن. البته ما هم همسایه‌های خوبی براشون هستیم. طوری که موقع به دنیا آمدن بچه یکی از همسایه‌ها من خودم خانومشون رو بردم بیمارستان و الان یه پسر خیلی خوشگل دارن. این پیامک خانم محمدی بود از پرند خانم. به و خوشا به سعادتتون.
سلام، محله ما توی خیابان قدیم حوضه دوراهی قبان هولوحوش منطقه ده هستش. خیلی دوست داشتم، بچه بودم صبحونه میخوردم میرفتم تو کوچه با بچه ها لیله خاله بازی میکردیم با هم دیگه، یعنی بسیم دیم حتی باشون تفنگ بازی هم میکردیم. خیلی محله خوبیه، البته آنچنان محله بالایی نیستیم، ولی میخواستم بگم محله متوسطی هستیم. آدمش خوب، همچنان مهربون، ولی میخواستم بگم از دوران کودکی خاطرات شیرینی دارم که با بچه ها بازی میکردم. خیلی خوبه. از فقط اگه میشد به اون دوران برمیگشتم، خیلی دوست داشتم یک لحظه فقط برگردم و مجدد اون دوران رو تجربه کنم.
سلام به شما. ما 3 ساله که رفتیم خونه جدیدمون. خانم همسایه طبقه چهارممون انقدر با خانومم دوست شده که من که همسرش هستم بهش حسودیم میشه. همسایه ما، من همسایه تو عمرم به این مهربونی ندیدم که بهترین یار زندگیم رو با خیال راحت اول به خدا و بعد به ایشون میسپارم و بعد میرم سر کار. این حسودیه رو خیلی دوست دارم. آقای محمد باقر ابراهیمی. خانم نصرآبادی عزیز، یادم رفت خدمت شما عرض بکنم که شما امر می‌فرمایید که مادر همسرم هم همسایه‌های خیلی خوبی داره. تابستان امسال که پدر همسرم از دنیا رفت، آخه خدا رحمتشون کنه، همسایه‌شون خونه‌شون رو در اختیار ما گذاشتن تا آقایون رو اونجا سکنا بدیم. ایشون بی‌نظیرن، خانم دانش و همسرشون، خدا خیرشون بده. دوست داشتم که از طریق برنامه خوب شما از ایشون هم تشکر کرده باشم. مریم خانم از تهران سر. مرضیه خانم دیدن که ما داریم از همسایه‌های خوب صحبت می‌کنیم و گفتیم که خیلی از همسایه‌ها که واقعا خوبن، از اعضای خانواده واقعا به آدم نزدیک‌ترن، چون همیشه کنار آدمن، به هر حال دسترسیشون از خیلی از اعضای خانواده به آدم نزدیک‌تر و بهتر هست، قصه‌دار شدن. ایشون مثل که حالا یه مشکلی براشون پیش اومده، با برادرشون قهرن. 12 ساله که قهرن. نکنید خانم 12 سال آدم برادرشو نبینه. گفتن که دیروز اولین بچه برادر آخرین به دنیا اومده، خیلی قصه دارم که نیستم به عنوان عمه دوم که بچه برادرم رو بغل بگیرم. آخه حتما خانم مرضیه خانم، هرچی که از علتش که گذشته 12 سال خیلی هم زیاد بوده و خیلی هم ادامه دار شده، اصلا خوبم نیست، واقعا خوب نیست که این اتفاق بیفته. خواهر برادر که با هم قرار نمی کنن که شما تشبیه این امروز اتفاقا بهانه خیلی خوبیه، یه جبه شیرینی خوشگلی، دست گل خوشگلی، هدیه، کادوی خیلی خوبی که طلا کوچولو بخرین و با خودتون ببرین و آشتی کنین، خیلی خوبه، خیلی هم بهانه خوبیه و خیلی هم دیگه راحت بچه برادرتون رو بغل بگیرید و بگید که شما عمه خیلی خوبی هستید و ثابت کنید. سلام خانم نصرآبادی، سلام سعادت آبادی های عزیز. من قشنگ به خاطر دارم که در محله قدیمیمون ما همسایه ها از همه جیک و بوک هم خبردار بودیم. عروس خانواده رو میشناختیم، داماد خانواده رو حتی تاریخ ازدواج بچه ها رو. و خیلی خدمتون عرض بکنم یک نکته جالب، این که بعد از چند سال که ما از اون محل رفتیم با خبر شدیم از طریق دوستانمون که همسایه قدیمیمون در به در دنبال ما میگردن که ما رو ببینن. به 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 به، خانم حیدری این رو برای ما ارسال کردن و واقعا هم راست میگن، دیدن همسایه های قدیمی اصلا روحیه آدم رو جدا تغییر میده. همسایه های قدیمی آدم رو میبره به حال و هوای همون محله قدیمی، محله‌ای که خیلی هامون درش بچگی کردیم، خیلی هامون رشد کردیم و به جوانی و نوجوانی رسیدیم و بعد هم از قضای روزگار اونجا رو ترک کردیم و از اون محله رفتیم. خوشا به حال اونهایی که ازشون فقط خاطره های خوش باقی میمونه تو ذهن همسایه هاشون. خب شما هم از همسایه های خوبتون برای ما بفرمایید و بگید همسایه های خوبی که وجودشون باعث شده که شما حتی توی محله های جدید هم احساس قربت نکنید، محله‌ای که تازه وارد شدید به اون اسباب کشی کردید رفتید و خیلی از همسایه های خوب و مهربون و باصفا باعث شدن که شما به همین محله هم توی همین مدت کم علاقه خاصی پیدا بکنید. 30094 سامانه پیامکی ما 2265-2465 و 2265-2466 هم دو خط ارتباطی ما. اما در حالی که ساعت 12:11 است، باید بریم خدمت همکار گزارشگرمون آقای مهدی اسماعیلی. آقا سلام میکنم به شما و روز بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. بفرمایید خواهش میکنم آقای اسماعیلی، کجا هستین شما؟
خانم نصرآبادی، من هم خدمت شما و شنونده های خود از شبکه رادیوی تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم. من در پلیس آگاهی تهران بزرگ هستم خانم نصرآبادی.
بله دیدم چقدر مؤدب و وزین ماشاءالله صحبت میکنید، پس در پلیس آگاهی تشریف دارین. سلام ما رو هم برسونید خیلی خیلی فراوان و زیاد، خود و قوت عرض بکنید از طرف ما خدمتشون.
حتما سلام شما رو من نه به خلافکاران بلکه به زحمتکشانی که توی این حوزه فعالیت میکنن که امنیت شهرمون تامین بشه خواهم رسوند خانم نصرآبادی.
بله بله.
اما در ارتباط با برخوردهایی که معمولا توسط راکبین موتورسیکلت با عابران پیاده یا خودرو انجام میشه که متأسفانه شاهد تلفات و خساراتی هستیم، فرمانده انتظامی تهران بزرگ تمهیداتی از روز سه‌شنبه در نظر گرفته که من الان خدمت سردار رحیمی هستم، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، و ضمن عرض سلام و خدا قوت و همچنین سلامی که شما و شنوندگان سعادت آباد دارن میخوام راجع به این طرح بیشتر توضیح بدم. سردار سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز و خانم نصرآبادی عرض سلام و ادب دارم و خدمتون عرض بکنم انشاءالله با توجه به درخواستهای مکرر مردمی که از ما شده و انتظاراتی که مسئولین دارن و با توجه به اینکه خب وضعیت موتور سواری و رانندگی با موتورمون در سطح شهر تهران وضعیت مطلوبی نیست، همونطوری که عرض کردم با استفاده از توان راهنمایی و رانندگی و همکاران انتظامی انشاءالله ما از سه‌شنبه همین هفته طرح ویژه‌ای رو تحت عنوان طرح ساماندهی رانندگی با موتورسیکلت در تهران رو به مرحله اجرا در خواهیم آورد. در این طرح در واقع موتور سوارانی که تخلف میکنن رو به چند گروه ما تقسیم کردیم. یکی کسانی که در واقع خود موتورشون هم توقیف میشه هم اعمال قانون میشه و هم به پارکینگ انتقال پیدا میکنه که شامل این گروه هستن، کسانی که حرکت در خیابون در جهت مخالف رو دارن، کسانی که در خطوط ویژه حرکت میکنن، کسانی که در پیاده روها تردد میکنن، کسانی که از عبور چراغ از چراغ قرمز عبور میکنن، راکبین موتوری که مدارک رو همراه ندارن، موتورهایی که فاقد پلاک هستن، موتورهایی که پلاکاشون مخدوش است، و موتورسیکلت سوارانی که اقدام به حرکات مخاطره‌آمیز میکنن. در واقع اینها هم موتورشون توقیف خواهد شد، هم به پارکینگ انتقال داده خواهد شد، هم اعمال قانون خواهند شد. اما در رابطه با گروه دیگر که من در واقع باید این رو اطلاع رسانی بکنم، کسانی هستن که اینا اعمال قانون میشن فقط و باید کلاس‌های آموزشی رو هم بگذرونن، و اینا کسانی هستن که اقدام به پوشاندن شماره پلاک خودشون میکنن با قفل امثال هم
یا یه کسان... تلقی هم پوش میذارن.
بله، یا کسانی که همون تلق مشکلی میذارن که شماره تقریبا پیدا نیست، شماره داره ولی اصلا پیدا نیست.
بله.
کسانی که اقدام به حمل بارهای نامتعارف مینمایند، یعنی ما ایرادی نداره با موتور، بالاخره ما مسافر کشی داریم، حمل بار داریم، ولی کسانی که نامتعارف هست حتما برخورد خواهد شد. عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد باز اینا اعمال قانون خواهند شد و ایستادن رو خط عابر پیاده که شما دیدید نمیگذارن مردم و عابرین بتونن از در واقع تقاطعی عبور بکنن. اینا هم اعمال قانون خواهند شد و کلاس های آموزشی رو با طی بکنن.
من بعد در ارتباط عذرخواهی میکنم، در ارتباط با این طرحا معمولا ما چند سال هست که طرحهای تشدید داریم، برخورد داریم، مقطعی انجام میشه. آیا این سه‌شنبه پیش رو ما شاهد یک طرح مستدام هستیم؟
ببینید قبلا این طرح در واقع توسط همکارانم در خصوص راهنمایی انجام میشه، این سری توان انتظامی رو هم همکارانم در انتظامی هم میان کنار اینا قرار میگیرن. این طرح انشاءالله استمرار خواهد داشت و با حساب کتاب و دقیق دنبال خواهد شد. خیر منطقه میاد. خب طبیعتا ما تا کاری شروع میکنیم یه سری در واقع موافق داریم، یه سری مخالف داریم، هر کسی به یک شکلی مطلب رو میگه. ولی ما این رو میخوام عرض بکنیم که به همه شنوندگان و کسانی که مطلب ما دارن گوش میکنن، ما قشر موتور سوار رو در واقع قشر محترمی میدونیم، اینها رو دوستشون داریم، میدانیم که بسیاری از اینها برای استزاق روزانه، برای زندگی، برای استفاده در واقع وسیله برای تردد محل کار و بلعکس داره از این وسیله استفاده میکنه و جزء قشر متوسط و گاهی ضعیف جامعه هستن. ولی این معناش این نیست که قوانین و مقررات رو به راحتی ما زیر پا بگذاریم و دقت نکنیم. و بعضی از موتورسیکلت سواران که حالا آدمای خوبی هم هستن به راحتی قوانین رو زیر پا میذارن.
مختصر سپاسگزاری می‌کنم. فقط در خاطر چند درصد تلفات داشتیم در ارتباط با راکبین موتورسیکلت سواران که شما مصمم شدید این طرح رو اجرا کنید.
در تهران علاوه بر حالا اون بحث قانون گریزی که ما داریم که طبیعتاً تلفات ما از گذرگاه همین قانون گریزی به دست میاد، متأسفانه بیش از 40 درصد تلفات ما مربوط به موتورسیکلت سوار.
آمار بالایی. خانم نصرآبادی شما سوالی دارین؟
متشکرم ازتون. خدمت شما و سردار رحیمی عزیز باز هم خدا قوت و سلام مجدد و دوباره عرض میکنم. فقط این رو میخوام از سردار بپرسم که حالا اگر موتور سواری تخلف کرد، همشهری ما اگر بخوان گزارش بدن به چه شماره‌ای میتونن تماس بگیرن؟ یا به هر حال میبینن دیگه، حالا ممکنه که خیلی وقتا تخلفات از چشم نیروهای محترم پلیس و انتظامی و اینها دور بمونه، مردم میخوان که مثلا من خودم مثلا
من سوالو میپرسم خانم.
بله ممنونم ازتون. بپرسم
بعد از سوال همکارم خانم نصرآبادی اینه که مردم میخوان مشارکت داشته باشن، چون هر قانونی که مردم بیان کمک پلیس یا نیروهای انتظامی قطعا بازخورد خیلی خوبی هم داشت. اینکه اگر این تخلفات مردم برخورد کردن دیدن چگونه میتونن مشارکت داشته باشن که هم قانونمند باشه، مشکلی برای خودشون پیش نیاد، هم کمک پلیس باشه.
من اعلام کردم همین که ما دو سه روز قبل الان داریم تبلیغ رسانه‌ای میکنیم و آگاه سازی میکنیم کسانی که قشر زیادی هم مثل ما 3 میلیون موتور سوار در تهران داریم، این رو به جهت همین فراخوانی مشارکت مردم داریم اعلام میکنیم. کسانی که از این وسیله نقلیه استفاده میکنن بهترین راهکار همکاری توسط در واقع موتور سوار این هستش که گوش بکنن به
سامانه پیامکی.
نه الان ما چیز خاصی اعلام نکردیم، پیشبینی نکردیم، ولی بهترین راهکار همکاری عزیزان رو ماست. شاید
سپاسگزاری می‌کنم از فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار رحیمی و شما خانم نصرآبادی در برنامه سعادت آباد که فرصت به من دادید.
سپاسگزارم ازتون آقای اسماعیلی، لطف کردین. روزتون بخیر و خدا حافظ.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
به یاد من بیار همه خاطره هامو، چقدر عوض کردی منو حال و هوامو.
من اشکان آذرماسوله هستم و میخوام دقایقی شما رو ببرم به پارک ملت.
رو به چشام پنجره واکن، باز منو از خودم جدا کن، تا تشنه خاطرات خوبم، منو پر از خاطره ها کن.
این جمله رو برای همکارای خودمون میگم، دوستانی که همین الان تو پخش نشستم، مثل میثم و کتاییان و باقی رفقایی که تو پخشن، برامون خیلی پیش اومده که یا حداقل یه بار رو دیگه پیش اومده، اگر خیلی هم پیش نیومده باشه، که وقتی که توی سازمان هستیم و فرصت داریم یا وقت خالی داریم، سری میاییم از درب بلال سازمان خارج میشیم و میریم به سمت پارک ملت. برای خود من بارها پیش اومده. پارک ملت یکی از بوستانهای خیلی خوبه شهر تهرانه که توی تحقیقاتی که مؤسسه همشهری انجام داده، اولین مکانیه که یه تهرانی اون رو به یه غیر تهرانی معرفی میکنه. حالا میخواییم دقیقی با هم بریم به پارک ملت ببینیم که اصلا کلن توی پارک ملت چه خبر هست. پارک ملت توی خیابون ولیعصر از شمال با ساختمان مرکزی صدا و سیما همسایه هستش، از جنوب همسایه هستش با اتوبان نیایش، از شرق همسایه هستش با خیابان ولیعصر و از غرب همسایه هستش با مجموعه ورزشی انقلاب. ماجرای ساخت این پارک هم در واقع این شکلی بود که در حکومت پهلوی دوم قرار بود که از پیاده‌روها و بولوارهای اطراف خیابان ولیعصر استفاده مفیدی بشه و پارک ساخته شد. طراح این پارک شخصی بوده به نام ایرج اعتصام. این پارک در دو فاز به بهره برداری رسید که فاز اولش در سال 1345 و فاز دومش هم در سال 1353 به بهره برداری رسید. فضای این پارک طوریه که شما میتونین به راحتی در اون به پیاده روی بپردازین. از امکانات دیگری که این پارک داره، دریاچه‌ای هستش که در اون دریاچه چند تا قایق وجود داره و خود من بچگیام یادمه که چندین بار اومدم و از این قایق‌ها استفاده کردم و به اصطلاح قایق سوار شدم. ضمن اینکه این پارک امکانات ورزشی و تفریحی خوبی داره و شما در واقع یک باغ وحش هم در این پارک می‌بینید که اگر علاقمندید به دیدن حیوانات مختلف در قفس، می‌تونید از باغ وحش این پارک استفاده بکنید. اما اگر حالا کمی بریم جلوتر، احساس کردید که نیاز دارید چیزی میل بکنید، حالا چون الان دیگه وقت ناهاره، احتمالاً همتون هم بعد از این گرسنه‌تون خواهد شد، میتونید از رستوران‌ها و کافه‌های مختلفی که ساخته شده در فضای پارک ملت استفاده بکنید و اونجا چیزی هم میل بکنید. در بخشی از پارک ملت پردیس سینمایی ملت رو داریم که یکی از مجهزترین پردیس‌های سینمایی در کشورمون هست با امکانات فوق‌العاده خوب که من خودم سال گذشته اونجا برنامه‌ای داشتم و حضور داشتم در اون پردیس. فضای جنگلی پارک ملت به گونه‌ای هستش که به شما این امکان رو میده که به راحتی بتونید در داخل پارک قدم بزنید و از فضای سبز و آرامش بخشی که اونجا حاکم هست، سکوت بسیار جذابی که هست و صدای پرندگان بتونید استفاده کنید، آرامش بگیرید، روحیه خودتون رو به دست بیارید، بازسازی بکنید برای اینکه وارد روزمرگی های زندگی بشید. پارک ملت خیلی فضای مناسبیه برای تفریح خانواده ها. از همون سالهای نخستین افتتاح پارک ملت خود من و مطمئنم شما هم همینطوری بودید، از پدرها و مادرهاتون، از پدر بزرگها و مادر بزرگهاتون حتما خاطرات زیادی رو شنیدید که اومدن به پارک ملت و خانواده رو، اعضای مختلف خانواده رو برای سپری کردن یک پیکنیک خاطر انگیز در پارک ملت جمع کردن. احتمالاً این صحنه براتون خیلی صحنه آشناییه که در جای جای مختلف این پارک خانواده های مختلفی زیراندازی حالا انداختن و نشستن، چای می نوشن، میوه می خورن و حتی در واقع وعده های نهار یا شامشون رو اونجا میل می کنن که این اتفاق توی روزهای تعطیل به خصوص خیلی میفته. دم ورودی پارک ملت یه ماشین منتظر من ایستاده تا برم سوارشم و از پارک ملت برگردم به سعادت آباد.
برنامه ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد. رادیو تهران. شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 تا 14.
بله، برای ما هم سعادتیه که در سعادت آباد با شما هم کلام و هم صحبتیم. ساعت 12:25 است. میخواییم بریم خدمت کارشناس محترم برنامه. خواهیم دکتر پور مهابادیان، استاد محترم دانشگاه، و با ایشون صحبت بکنیم پیرامون نقش محله ها در شهرسازی تهران قدیم خودمون. خانم پور مهابادیان، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به جمع ما، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه، ممنونم.
متشکرم ازتون، بفرمایید. حالا احوالتون خوب؟ سرما خوردین خانم؟
بله یه مقداری.
هوای پاییزه، نه اشکال نداره، هوای پاییز ما آرزو میکنیم و دعا میکنیم که انشالله خیلی زود خوب بشید و در این حال خیلی نمونید انشالله. بفرمایید، در خدمتون هستیم.
بزرگوارید. ببینید، ساختار محلات در تهران قدیم ما نقش خیلی مهمی داشتن.
بله.
از اونجایی که محله های شهر تهران به عنوان کوچکترین واحدهای کالبدی و اجتماعی و شاید حتی بتونیم بگیم قومی در بدنه سنتی شهر تهران وجود داره و تهران به عنوان بزرگترین کلان شهر کشور ما با محله‌های متفاوتی که داره و جدا حالا از بحث مفهومیش، مرزبندی‌های فیزیکی مشخصی داره و از نظر عملی کردی و مشارکت در عرصه فرهنگی اجتماعی شهرها معمولا محدوده‌های مشخصی داره و حداقل برای خود ساکنین محلات این مرزبندی‌ها مشخص هستش. و محلات شهری ما در واقع به شدت از شهرنشینی متاثر میشن و در این روند تحولات، در واقع تحولات ساختاری و عملکردی زیادی رو به خودشون میپذیرن. تهران قدیم در واقع اگر بخوایم بررسی بکنیم، تهران قرن 6 هجری ما یک روستا بوده و هنوز به شهر تبدیل نشده بوده و در واقع شهر ری امروزی ما که حدود 6 کیلومتر از تهران فاصله داشت در اون زمان، کانون تمدن و فرهنگ تهران محسوب می شده و البته در زمان هجوم مغول تا حد زیادی ویران می شه.
بله.
بعد از اون در واقع ما توی دوره افشاریه یک مقدار پیشرفت در حوزه محلات توی تهران داریم، اما نه به شکل امروزی، ولی پیشرفت خیلی چشمگیری نبودش. در ادامهش ما توی دوره در واقع کریم خان زند که تهران پایتخت میشه تغییرات قابل توجهی داریم. البته بعد از اون دوباره پایتخت به شیراز منتقل میشه و بعد در زمان قاجار ما میبینیم که مجدد تهران پایتخت هست و تقریبا در اون زمان حدود 25,000 نفر جمعیت به خودش میگیره و شروع میکنه اون شکل شهری که ما امروز متصور میشیم رو به خودش میگیره.
بله.
اما اون چیزی که ما به عنوان تهران قدیم و هسته تاریخی تهران ازش یاد میکنیم، در واقع اون محدوده حصار و باروی ناصری هستش که امروزه حالا بهش محدوده باغ ملی گفته میشه و عملکردهای اصلی شهر تهران در واقع شامل اون عملکردهای حاکمیتی و دولتیش به خوبی قابل مشاهده بوده. مثلا ما توی مجلس شورای اسلامی توی بهارستان رو داریم، کاخ ریاست جمهوری رو توی خیابون پاستور یا پادگان هور رو داریم و از طرف عملکردهای مذهبی رو میبینیم که چقدر خوب در بافت محلات تهران وجود داشته، مثل مسجد و مدرسه سپهسالار یا وزارت ارشاد در واقع توی باغ نگارستان، امارت مسعودیه و در واقع اون تهران تاریخی یا تهران طهماسبی که هسته اصلی شهر تهران بودند، محلاتی مثل سنگلج، مثل بازار تهران، مثل اودلاجان رو در خودشون داشتن و این محدوده امروزی شهر تهران که ما به عنوان مرکز شهر میشناسیم در واقع هسته اصلی و هسته تاریخی تهران بودند.
بله.
در واقع تا قبل از گسترش تهران در زمان ناصرالدین شاه، میدون ارگ و میدون سبز میدان شاید اصلی ترین المان های ساختاری شهر تهران بودند اما خب با آغاز شدن مدرنیزاسیون و در واقع در اواسط عصر قاجار کم کم شکل ساختمون‌ها و بافت شهر تهران متحول میشه و در زمان ناصرالدین شاه اون حصار طهماسبی تخریب میشه و حصار ناصری احداث میشه و خب میبینیم که به یک بار مساحت تهران چندین و چند برابر میشه.
بله.
در زمان میدان‌های حالا جدیدی مثل میدان مشق، میدان توپخانه و میدان بهارستان شکل